خیابان لا.
با کاروان برنامه از صدای مرکز مازندران.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسین از حجاز تا کربلا، نه از بیراه ها و کور راه ها که از شاه راها می گذرد، تا همه بدانند که راه او همان صراط مستقیم است، تا همه بدانند حقیقت نباید به مسلخ مصلحت برود.
حسین
عاشقان کربلا در 44 منزل با کاروان همراه شوید با روایت دکتر محمد گلدوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز. با برنامه با کاروان در خدمت شما هستیم. تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه تا روز سوم ماه محرم را توضیح دادم که در کربلا چه اتفاق یا اتفاقاتی افتاد. این نوبت میرسیم به روز چهارم و روزهایی که بایستی اینها رو عرض بکنیم. در روز چهارم محرم اتفاقی که افتاد این بودی که عبیدالله ابن زیاد مردم رو در مسجد کوفه جمع میکنه، دعوت میکنه و یه سخنرانی میکنه مثل سخنرانی های سابق. میگه مردم، شما آل ابی سفیان رو آزمودید، اینا رو امتحان کردید و اونها رو همچنان که خودتون میخواستید یافتید. شما یزید رو میشناسید، ایشون یه سیرت نیکویی داره، اخلاق خوبی داره و ابن زیاد میگه که یزید به زیردستان خودش احترام میکنه، احسان میکنه و عطایای او و مواجبی که به زیردستان میده همه چی به راهه و همه چی به جاه و به من دستور داد که عطایای یزید رو به شما بدم و برای من پول فرستاد که عنقریب در بین شما تقسیم میکنم و از اون طرف در قبال این مواجبی که به شما میده به من امر کرد، دستور داد که شما رو به کربلا به جنگ حسین ابن علی بفرستم و بعد دستور میده که افرادی مثل ابن نمیر، حجار ابن ابجر، شبس ابن ربعی و شمر ابن زلجوشن خودشون رو آماده کنن با لشکریان خودشون و به عمر سعد ملحق بشن. این اتفاقی بود که روز چهارم افتاد. روز پنجم محرم که روز یک شنبه بوده، عبیدالله ابن زیاد لشکریان رو به کربلا اعزام میکنه و در این روز بود که شبس ابن ربعی به کربلا اعزام شد. البته در این روز اتفاق خوبی که افتاد این بود که شخصی به نام عامر ابن ابی سلامه به کربلا میاد و به امام ملحق میشه و جزء شهدای کربلا محسوب میشه، که این شخص یعنی عامر ابن ابی سلامه از اصحاب امیرالمؤمنین بوده و چندین جنگ هم با امیرالمؤمنین همراه بوده و شمشیر زده و از امیرالمؤمنین حمایت کرد. به اتفاق خاصی دیگه روز پنجم نیفتاد. میریم روز ششم. روز ششم محرم ابن زیاد یک نامه‌ای به عمر سعد می‌نویسه که من از نظر زیادی لشکریان و کثرت لشکر، اما از پیاده نظام و سواره چیزی از تو فروگذار نکردم، هرچی لشکر خواستی در اختیار تو قرار دادم و به این نکته توجه کن که گزارش به من بدی شب و روز، هر شب هر روز گزارش این وضعیت رو به من ابلاغ کن. و زمانی که لشکریان به سمت کربلا میان از طرف ابن زیاد که از کوفه میان به کربلا، بعضی از مردم در راه متنبه میشن، این که به جنگ امام حسین میخوایم بریم، به جنگ فرزند زهرا میخوایم بریم که در حقیقت جنگ با امام حسین در حکم جنگ با خداوند و پیامبر خداونده. تعدادی از مردم در وسط راه متنبه میشن و از جنگ با امام حسین استنکاف میکنن و از لشکریانی که عمر سعد داشت یا از لشکریانی که ابن زیاد میخواست بفرسته به کربلا اینا فرار میکنن و میگن در این جنگ خذلان و ذلت از آن ما خواهد بود.
با شما سخن خواهیم گفت از واقعی شگفت، از خون خدا که بر زمین تفقیده کربلا ریخته شد. سخن از حرکت تاریخ است، همراه با کاروان حسینی، با کاروان از رادیو مازندران.
در روز ششم همچنان که توضیح دادم، حبیب ابن مظاهر به آقای امام حسین عرض میکنه که ابن رسول الله اگه اجازه بدی نزدیکی این جایی که ما هستیم قوم بنی اسد هستن، چون امام حسین در کربلا بود. عرض کردم کربلا منزل مسکونی نبوده، اون طرف شرعی فرات قوم بنی اسد بودن که از خیشان، اقربا و فامیل های حبیب ابن مظاهر بودن. ایشون از امام اجازه میگیره که من با این طایفه صحبت بکنم اگر اجازه بدی و اینها رو به سوی شما دعوت بکنم تا از شما حمایت کنن و شاید خداوند با حمایت این قوم شر ابن زیاد و لشکریان عمر سعد رو از شما دور بکنه. امام اجازه داد و فرمود که میتونید برید. حبیب ابن مظاهر روشی که انتخاب میکنه اینه که شبانه نزد قوم بنی اسد میاد و زمانی که پیش قوم بنی اسد میاد میگه من برای شما یه ارمغانی آوردم، یه هدیه آوردم، شما رو به یاری امام حسین فرزند پیغمبر دعوت میکنم. البته نه این که محتاج شما باشه، امام حسین یارانی داره، هر یک از اونها بهتر از 1000 مرد جنگی هن. و البته بدونید که اونا هم امام حسین رو تنها نمیگذارن و به دشمن تسلیم نمی کنن، این رو بدونید. و به قوم بنی اسد حبیب بن مظاهر فرمود که عمر اسد لشکریانی رو آماده کرد، آورد به کربلا و امام حسین رو محاصره کردن. چون شما قوم من و عشیره من هستید، شما رو به این راه خیر راهنمایی میکنم، از حسین بن علی علیه السلام شما حمایت بکنید و اگر امروز از من فرمان ببرید و به یاری امام حسین علیه السلام بشتابید، او رو یاری بکنید، شرف دنیا و آخرت از آن شما و به خداوند سوگند میخورم اگر از امام حسین شما دست نکشید، او رو یاری بکنید و در راه او به شهادت برسید، اون وقت در اعلی علیین بهش رفیق شما و همدم شما. این سخنرانی بود که حبیب ابن ظاهر برای قوم خودش و عشیره خودش که عرض کردم بنی اسد بودن این سخنرانی رو فرمود. زمانی که سخنرانی حبیب ابن مظاهر تموم میشه، یه نفر از قوم بنی اسد بلند میشه به نام عبدالله ابن بشیر و میگه من اولین کسی هستم که دعوت شما رو اجابت میکنم و میل دارم که به یاری امام حسین علیه السلام بشتابم و قبیله من، مردان قبیله من هم به من تعصی میکنن، با منن و ما حدود 90 نفریم که میل داریم که به شما لبیک بگیم و حاضریم که جان خود را نثار بکنیم و برای امام حسین بجنگیم. زمانی که این جمله رو میگه نماینده قوم بنی اسد، یک نفری میاد و به عمر اسد خبر میده که قصه اینجوریه، حبیب ابن مظاهر اومد و قوم و قبیله و عشیره خودش رو دعوت کرد به یاری امام حسین علیه السلام، که عمر اسد شخصی رو به نام ازرق 400 نفر حدوداً میفرسته و در دل شب ابن اسد در کناره شرعی فرات سوارانش، لشکریانش راه رو بر این 90 نفر و این افرادی که میخواستن به امام حسین ملحق بشن راه رو میبنده و طایفه بنی اسد که طایفه خوبی هم بودن با لشکریان عمر اسد درگیر میشن و حبیب بن مظاهر داد میزنه، فریاد میزنه که وای بر شما، چرا این کارو میکنید، چرا این مظلمه رو بر گردن میگیرید. درگیری شد و قوم بنی اسد تا به مقاومت نداشتن و برگشتن، بعضی کشته شدن بعضی برگشتن. بعد حبیب ابن مظاهر خدمت امام میرسه و این داستانی که اتفاق افتاد به امام عرض میکنه. بعد امام هم میفرماد لا حول ولا قوت الا بالله. با ما باشید، برمیگردیم ادامه بحث.
براستی که راه حق مرد می طلبد و برای یاری حق ترک سر و جان باید، گر مرد رهی میان خون باید رفت، بس پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت.
رسیم به روز هفتم. در روز هفتم عبیدالله ابن زیاد نامه‌ای به عمر سعد می‌نویسه و دستور میده که تا با سپاهیانی که عمر سعد داره بین امام حسین و اصحابش با شریع فراد و شط فراد و آب فراد فاصله ایجاد بکنه. یعنی در روز هفتم رسما آب به روی امام حسین و لشکریان بسته میشه. بعد دستور داد که آب رو ببندن، حتی قطره‌ای آب به یاران امام نرسه. همچنان که قبلا آب را به روی عثمان ابن عفان خلیفه سوم بستن. اینو من یه دو دقیقه توضیح بدم. همچنان که آب را به روی عثمان بستن، ابن زیاد دستور داد آب را به روی امام حسین ببندید. یک نکته ایست در تاریخ، میدونید زمانی که خلیفه سوم بر اساس اون ظلمهایی که انجام داد مردم ریختن، به تعبیری کودتا کردن که او رو بکشن. زمانی که خونه عثمان رو محاصره کردن، نذاشتن، من جمله طلا و زبیر بودن، نذاشتن آب آذوقه به عثمان خلیفه سوم برسه، که در اینجا داریم حتی امیرالمؤمنین امام حسن رو فرستاد که برای عثمان آب و آذوقه ببره. شأن انسانی امیرالمؤمنین ایجاب میکرد و امیرالمومنین این کار رو انجام داد. اما بعد از قتل عثمان شایع کردن که علی این محاصره رو انجام داد و نگذاشت که به عثمان و خانواده عثمان آب و آذوقه برسه. رو این جهت این شایع رو زمان امیرالمومنین کردن در قتل عثمان، و در زمان امام حسین هم همین شایع رو اومدن به جنبه مذهبی بهش دادن، جنبه معنوی دادن، گفتن همچنان که عثمان تشنه کشته شد، باید فرزند علی ابن ابی طالب تشنه کشته بشه. این روز به اون روز بدر. پس دستور داد قطره آب به امام حسین و اصحابش نرسه. عمر سعد زمانی که این دستور رو از ابن زیاد میگیره، شخصی رو به نام عمرو بن حجاج که قبلا زمان امیرالمؤمنین جزء یاران امیرالمؤمنین بوده، ابن حجاج رو طلب میکنه، یا عمرو بن حجاج رو عمر سعد طلب میکنه و بهشون دستور میده با 500 نفر سواره در کنار شریع فرات مستقر بشن و مانع بشن از این که امام حسین و اصحابش به آب دسترسی پیدا بکنن. و این رفتار غیر انسانی که در تاریخ اصلا سابقه هم نداره در بین عرب ها، دقیقا 3 روز قبل از شهادت امام حسین اتفاق میفته. خب در این بین شخصی به نام عبدالله ابن حسین ازدی که از قبیله بجله بود فریاد زد که حسین، این آب رو که میبینی قطره ای از آن رو نخواهی خورد تا از آتش جان بدی. علاوه بر این که آب رو به روی امام حسین بستن، به تعبیری به روی زخم امام حسین هم نمک میریختن، میگفتن این آبی که بر درندگان چرندگان حلاله، بر امام حسین و اصحابش حرامه، این آب رو بهت نمیدیم تا از آتش جان بدی. تا اینجا رو داشته باشید، انشاءالله ادامه بحث رو به شرط قید حیات نوبت بعد عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
راهیست راه عشق، که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که سر به سپارت چاره نیست. دعوت گرفته یار و نوشته من الغریب، وقت سفر رسیده ببین حر یا حبیب. هر جا دو راهی است، هر آینه کربلاست، خود را ببین دوباره که آینه کربلاست. مردی هنوز چشم به راه جواب ماست، یک کربلا مقابل هر انتخاب ماست. تصمیم هر در اول انگام روشن است، تکلیف کربلا و همان نام روشن است. با عشق او سر که به جایی رسیده است، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. صعب والله ننسى وسط العين مرسى نحر يضوي الكون مناحرنا تفتح على الخندين بنعبر هذا اللي كتبنا أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا عبدنا الله وياه وبدمنا فدينا وعلى وعدنا اليوم باليمة جينا إلى زوار بالفطرة وبالفطرة عشقنا أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا.
نمیتوان دم از حسین زد و حاشیه نشین بود. اگر با حسین در کربلا نباشی، هر کجا که میخواهی باش. حب حسین است که تو را از گردنهای سخت زندگی عبور خواهد داد. عاشقان حسین تا منزل 45، خدای حسین نگهدارتان.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
Oh, غزل آواز ما را بشنو ای دوست.
به نام خدا. سلام، در این برنامه قسمت‌هایی در دستگاه سگاه را با آواز عبدالوهاب شهیدی خواهید شنید که همراهی آن را جلیل شهناز با تار و اسقر بهاری با کمانچه بر عهده دارند. شعر از حافظ.
خوشا دلی که مدام خوشا دلی که مدام از پی نظر به هر درش که بخوانن به هر درش که بخوانن بی خبر سواد دیده غم دیدم بشک مشور که نقش خال تو هم هرگز از نظر نه که نقش خالتان هرگز از نظر دلم با چنین هر زگرد و هر جایی که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود بدین هنر مکن چشم هزاره نگاه در من مست آخ یا مکن به چشم غارت نگاه در من مست که آبروی شریعت بدین قدر نبرد جنم به دست حافظ ده